بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الخامسة حديث السلطنة. بحث در اخبار یعنی استناد به اخبار در اینچه آیا اعراض زوال ملکیت می آورد یا نه. ما چهار گروه از اخبار رو خوندیم چه آیا زوال ملکیت می آره یا نه. تقریبا در همه این اخبار مناقشه کردیم، چون ما زوال ملکیت رو نتونستیم استفاده کنیم، جواز تملک را تونستیم ولیکن زوال ملکیت با اعراض رو نه. پنجمین گروه حدیث سلطنت بهش میگن، الناس مسلطون علی اموالهم. علی اموالهم یعنی عمومیت داره، کل اموالش، مردم مسلطن بر اموالشون. خب چه تسلطی دارن مردم بر اموالشون؟ در این حدیث شریف تسلط محدود نشده، هر نوع تسلطی رو شامله، هر نوع سلطه ای رو شامله. خب یه وقت شما مال تو هدیه میدی به کسی، نمیتونن مانع بشن، میگن ناس و مسلطون علی اموالهم. یه وقت شما از مال خودت، از ملکیتش اعراض میکنی، اینم یه نوع سلطه است. خب طبق این حدیث من نسبت به اموالم تسلط دارم مطلقا، پس سلطه بر اعراض از اموالم هم دارم، اینم یه نوع سلطه بر مال. اینو آیا میشه از این حدیث این نحو استفاده کرد یا نه؟ بعضیا گفتن الناس مسلطون علی اموالهم معناش فرق میکنه با الناس مسلطون علی احکام اموالهم. این حدیث نیومده که انسان احکام رو هم میتونه عوض کنه، تشریع هم بکنه. در اون محدوده تشریع بله، هر کاری میتونه بکنه نسبت به اموالت. هر حکمی جعل شده شما نسبت به اونم والد تر تمام احکام آزادی. یعنی از این حدیث تشریع فهمیده نمیشه که انسان مشرع هست نسبت به اموالش. اون وقت باید میگفت که الناس مسلطون علی احکام اموالهم، یعنی به عبارت اخرى سلطنت بر سلطنت مسئلتون، سلطنت بر مال مسئلتون اخرى. شما میخواهید اون سلطنت رو عوض کنید، بگید من از این سلطنت بر مال میگذرم. یا حدیث اینو نمیگه، حدیث میگه چه سلطنت بر مال داری، نه سلطنت بر سلطنت داری که از سلطنت خودت هم اعراض کنی. من خلاصش این بود دیگه، الناس مسلطون علی اموالهم، نه مسلطون علی احکام اموالهم. در اینجا عبارت‌های دیگری آورده، این عبارتی که من آوردم در این کتاب نیست. این ایشون میده چه مالک آزاد تصرف کنه در مالش در حدود مجاز و حدودی که نافذه. دیگه حدود نافذ و مجاز رو خودش نمیتونه جعل کنه، اون حدودی که برای اموال جعل شده در او بله مسلط. خب این یه مناقشه. مناقشه دوم اینه که این حدیث ممکنه بیاییم بگیم مربوط به سلطه عرفی اوگلایی است، اون سلطه هایی که عرفن اوگلا برای انسان مالچین قبول دارن، اونا رو میگه الناس مسلطون علی اموالهم. خب این در عرف ما باید اول اثبات کنیم چه آیا در بنای اوگلا این مسئله هست چه مال از ملک خارج میشه در بنای او گلابل ایراز، بعد بیاییم بگیم چه بله اون سلطه عرفی و گلائی چه داریم این هم در عرف و گلا هست چه بالایراز مال از ملکیت اون معرض خارج میشه، بعد بیاییم بگیم بله اون سلطه هایی چه نسبت به مال هست در عرف این حدیث اونا رو بخواد بگه. این هم اول المدعا. پس این حدیث دقت کنید، این حدیث خارج از اونی که در قانون هست در یا بیاییم یه مقدار تنزل کنیم، اونی که در اوگلا هست و در عرف هست خارج از اون نمیتونه مشرع باشه. حدیث مشرع نیست چه بیاد برای یک فرد مالک چیز جدیدی هم تشریع کنه، نه. حدیث میگه اونی چه در عرف و اوگلا مجازی نسبت به اموال، منم اونو امضا میکنم، من ناس و مسلطون الان امواله. بیشتر از این نمیشه از این حدیث استفاده کرد. خلاصه هم من گفتم دیگه الناس علا اموالهم غیر از الناس و مسلطون علا احکام اموالهم. این قسمت رو بخونیم. الخامسه حدیث السلطنه. مقتضا حدیث السلطنه حدیث سلطنت اینه دیگه الناس و مسلط. مقتضای این مقتضا مبتداست، قدرت المالک خبر. مقتضای حدیث سلطنت این الناس مسلطان الاموال معترض است، بین پرانتز. مقتضای حدیث سلطنت قدرت المالک علی سلب الملکیه عن نفسه، چون مالک قدرت داشته باشد حتی ملکیت رو از خودش سلب کنه. چجور قدرت داره؟ هدیه بکنه، تم اباحه بکنه به کسی، صلح کنه با کسی، هر نوع رفتار با این نسبت به این مالش با دیگران انجام بده میتونه. اصلا قدرت داره مالش رو به دریا بندازه، به قعر چاه بندازه. الناس و مسلطون علی امواله بده، این حدیث بخواد بده. خب قدرت داره سلطنت نسبت به مالش رو از خودش سلب کنه، لانه من شؤون السلطنه علی المال، چون این سلب مالکیت هم از شؤون سلطنت بر ماله. فهی نیزن، وقتی خب این قدرت رو پیدا کرد میشه از مباهات، نتیجهش میشه چه؟ فیمکن للغیر تملکه، غیرم میتونه نسبت به این مال تملک کنه. خب اولا یه نکته سندی داره، این حدیث با سند معتبر در هیچ منبعی نیست، نه مصادر حدیثی شیعه نه مصادر حدیثی اهل سنت. این ما به شکل حدیث اینو نداریم، الناس مسلطون علی امواله. این یه مشکلی است. لا یخفا ان هذا الحديث لم ينقل بسند معتبر، با یه سند معتبری نقل نشده، بلکه الا به عدم الاصور علیه. اصلا سند معتبر چی؟ غیر معتبرم. این در کتب منابع حدیثی قدیم ما این حدیث رو ندافته ایم، بل لم گیل به عدم الاصور علیه، به این حدیث پیدا نشده در مصادر حدیثی قدیم برای اهل سنت و شیعه. اصول پیدا نکردن، نیافتن، به اصطلاح یافتن، عدم الاصول میشه نیافتن. عدم الاصول یعنی نیافته ایم. اصل اصول به معنای آگاهیه، اینجا به معنی پیدا نشده، آگاه نشدیم بر این حدیث، یعنی پیدا نشده. اشراف هم به معنا میاد. خب لا به سند ضعیف لا مرسل. اصلا اول ما ادعامون این بود که با سند معتبر نقل نشده، اما بل با بل ترقی میگیم اصلا این حدیث اصلا نقل نشده، حتی با سند ضعیف هم نقل نشده، با حدیث سند مرسل هم نقل نشده، در مصادر قدیمی ما این نیست. خب نعم استدراجه، میگه پس این از جنبه سند حدیث چجور این حدیث اول درست کنیم بگیم حدیث سندش معتبر قابل استناد، بعد بیاییم دلالتش رو بررسی کنیم. میگه یه راه حلی هست، مرحوم علامه حلی اینو به پیامبر نسبت داده حدیث رو، نم یمچن تصحیح و سند الحدیث، امکان داره، اینم امکان داره دیگه، قابل مناقشه هم شاید باشه، یمچن تصحیح سند حدیث از این جهت که ان العلامه جزم به نسبتی للنبی الاکرم صلی الله علیه و آله، علامه اصلا طوری این حدیث رو آورده که جزم داره از پیامبره، گفته قال رسول الله، نه روی عن رسول الله با نسبتش. خب ما دو تا احتمال داره، البته یک نکته تاریخی هم هست، کتابخانه سید ابن طاووس نزد علامه بوده و خب کتابهایی در این قدیمی در دست مرحوم سید ابن طاووس بوده. خب ما احتمال میدیم یه منابعی بوده، مرحوم علامه از اون منابع برداشته، اما الان دست ما نیست. یه احتمال هم میدیم که نه، حدس کرده، با حدس به پیامبر نسبت داده، با تحلیل به پیامبر نسبت داده. خب اصل در این گونه جاها چه نقل قول میشه حدس نیست، حس اصل اوگلایی، الا قرینه باشه بر حدس. یعنی یه نفر در مقام حکایت قول شخص دیگر میگه قال فلانی، این اصل اوگلایی، این چه این در مقام معنای حرفهای خودشو میدونه چی نسبت جزمی هم میده، یعنی ان حسن میگه نه ان حدسن، این اصل اوگلایی. با این ممکنه بیایم بگیم که نقل جزمی علامه یه نوع شاهد است این در منابع بوده، ولی به دست ما نرسیده. نعم. خب و حیث انه کانت عنده مکتبت ابن طاووس، کتابخانه سید ابن طاووس نزدش بوده، فیحتمل انه توسل الى الحدیث من مصادر معتبره، احتمال داره، نه همش امکان و احتمال ها، احتمال داره به حد احادی مصادر معتبر به این حدیث رسیده. بله بله، ما چون کتاب های زیادی رو از دست داده ایم، فیکون و نقل هو چند نقل الحسی، مثل نقل حسی انگار خودش از یک راوی قبل دیده. و حیث یکون الخبر محتمل الحس و الحدس، پس خبر میشه فقط حدسی، نه احتمال حس است احتمال حدس است، یهمل على الحس عملا بالاصل الاغلای، اصل اغلای میشه در نقل قول از دیگران اصل حس نه حدس. خب علاوه ما مؤیداتی داریم، درسته این حدیث سلطنت به این عبارتها در منابع ما الان نیست، اما از قبل امام علیه السلام روایاتی نقل شده، از امام صادق ما دوتا نقل میکنیم خدمتتون، همین مضمون در میاد، همین مضمون در میاد، پس مؤید است این حدیث با احادیث دیگره. زد علیه القول علاوه کن بر این نکته، یعنی ما علاوه کن بر تصحیح این حدیث از راه این بحث علامه، علاوه کن القول به ان مضمون حدیث سلطنه مؤید من قبل الامام، این نظریه رو علاوه کن که مضمون این حدیث از طرف امام تایید شده. فی روایات اخرى، در یه روایت، من دو تا روایت رو بگیم، موثقه سماعن ابی عبدالله علیه السلام قال اذا اخذ الرجل از زکاته. ببینید آیا فقیر زکات رو استفاده میکنه، مباح و تصرف میشه زکات براش، یا زکات رو مالش میشه؟ وقتی زکات رو به فقیر دادیم یباح له التصرف فی الزکات او یملک الزکات، اینا ثمراتی دارن. در بحث‌های زکات پیگیری کنید، این مباحث هست. در این حدیث ببینید میگه که اذا اخذ از رجل از زکات زکات و جره فهیه کمالهی. خب کمالهی میشه یعنی چه؟ یسنع بها ما شاء. ببینید این عبارت، وقتی مال مثل مالش شد هر کاری درش میخواد میتونه انجام بده نسبت به اون زکات. معلومه انسان نسبت به مال خودش هر کاری دلش بخواد میتونه انجام بده. این همان مضمون الناس و مسلطون علی اموالهم الى انقال فهیا، یا عبارت دیگر اذا هی وصلت الى الفقیر فهو به منزله مالی، وقتی رسید به فقیر به منزله مال فقیره. یصنع بها ما یشاء، اینا عبارت اخرای همان حدیث سلطنت. یا موثقه دیگر، موثقه ای چه همین سماعه داره از امام صادق علیه السلام، قال سألت ابا عبدالله عن عطیت الوالد لولده، هدیه ای چه پدر به فرزندش میده. فقال اما اذا کان صحیحا فهو ماله، یه وقت پدر این هدیه رو در دوران مریضیش به فرزندش میده. و میدونید چه اون اموالی که مریض در دوران مریضیش تصرفات انجام میده بهش میگن اصطلاحا منجزات مریض. یه معلقات داریم، یعنی وصیت میکنه بعد از مردن من مثلا به فلانی اینو بدید، به فلانی اینو بدید، اینو میگن معلقات، وصیت دیگه. یه وقت نه همین منجزن تملیک میکنه، منجزن به کسی میده. منجزات مریض مشهور اینه در دوران مریضی چه با اون مریضی از بین میره چه معلقاتی است، یعنی از ثلث حساب میشه. اینم به خاطر اینکه سوء استفاده بعضی از ورثه ها اتفاق نیفته، چه بیان در دوران مریضی یه رسیدگی بکنن دو سه روز خوب، این مریض هم مثلا به خاطر رسیدگی اون دو سه روزه این ورثه کل مالشو به نام او بکنه، یا فریبش بدن به نام او بکنه. میگن نه، اینجا در دوران مریضی تا ثلث نافذ است، یعنی مثل وصیت. این اصطلاح هم میگن منجزات المریض چه معلقاتی، یک مباحث خوبیست. یعنی اون اینو مشهور اینطوری میگه. ها اقوال دیگری هم هست، یه کتابی داره در تقریرات مرحوم آقای بروجردی است، آقای فاضل نوشته یادم نه اگر اشتباه نکنم، اونجا خیلی اقوال آورده در این مسئله و یک نوشته خیلی عالی است به نام منجزات المریض، اگر بخواید مطالعه کنید. در هر حال ایشون میگه که اگر پدری به پسرش هدیه بده، امام صادق علیه السلام میفرماید، سوال این بود اذا کان صحیحن، اگر این پدر سالمه مریض نیست در دوران بهبودی کامل و سالم سلامت جسم و روح به این داده، فهو ماله. تا اینجا محل شاهد ما نیست، من میخواستم معنا بکنم صحیحاً چرا آورده. یسنع به این ماشا، وقتی مالش شد چه اتفاق میفته؟ هر کار دلش میخواد انجام میده. پس انسان نسبت به مالش هر کار دلش میخواد انجام میده. این مضمون عبارت نخرای الناس و مسلطون علی اموالهم. اما فی مرضیه، اما اگر در مرضش باشه فلا یسله، این نه این صلاحیت رو نداره چه هر کاری دلش میخواد انجام بده. دیگه اونو از جمله وصایا حساب میکنند و از ثلثش برمیدارند. خب ببینید در این حد دو تا حدیث یه چیزی مفروغ عنه، دیگه انگار این روشنه. اون چیه؟ این چه انسان نسبت به مالش هر کاری دلش بخواد میتونه انجام بده، اونو مفروغ عن قرار در نظر گرفته شده در این حدیث. به همین خاطر میگه فقیر زکات رو اخذ کرد، مالش میشه هر کاری دلش میخواد انجام میده. پسر اولاد هدیه پدر رو اخذ کرد، مالش میشه هر کاری دلش میخواد. اون مفروغ عن در نسبت به مال در نظر گرفته شده. ظراف الحدیثین، در این دوتا حدیث این نکته چه تصرف المالش به مالهی، مالش به مالش تصرف کنه چیفشا، این نکته زرا چجور زرا مجرى الامر المفروغنه، انگار امر مفروغنه برای همه روشنه انسان نسبت به مالش هر کاری میتونه انجام بده. پس این دوتا حدیث مؤید این الناس و مسلطون علی اموالهم است. خب مناقشت یمکن مناقشت الاستدلال به هذا الحدیث من وجه، میگه ما از دو وجه امکان داره مناقشه کنیم. مناقشه اول این است، بله مالک آزاد تصرف کنه در مالش ولی در حدود مجاز. شما اول حدود مجاز رو تعیین کنید بعد بگید. اون حدیث نمیخواد مشرع باشه، حدیث میگه اون مقداری که مجازید در همه اون مقدار میتونید شما الناس و مسلطون علی امواله. من یه نکته بگم، شما با با یک کسی بیعی میکنید، بیعی، اما احکام مجاز بی رو رعایت نمی کنید. مثلا فرض کنیم در بی باید ایجاب و قبول باشه، قصد انشا باشه، مثلا اون صیغه بی و متعاقدین و اینها، و یا بی مثلا باید بالغ باشه، متعاقدین عاقل باشن. یه نفر صغیر میاد نسبت به مال خودش معامله میکنه با کسی، میگه آقا این معامله باطله. میگه چرا باطله؟ الناس و مسلطون علی اموالهم، این مال منه، من خودم میدونم چی کار کنم، بی میکنم میفروشم. حدیثم میگه انسان میتونه بفروشه، مسلط است بر اموال. حدیث مشرع نیست، احکام فروش رو دیگه به تو نداده. چه میگه؟ هر چیزی چه مجاز است نسبت به اموال انسان انجام بده، اونو انسان مسلط کلا اینا رو میتونه انجام بده، محدودیتی نداره. اما یه محدودیت هست که قانون برای اموال چه حدودی در نظر گرفته شده، اون حدود برای اموال هست، ولی انسان همه اینا رو میتونه انجام بده. به انسان نمیشه گفت آقا صلح نکن بیع کن، بیع نکن اجاره بده، اینطوری. یعنی حدیث مشرع نیست، که توضیح هم دادم دید. مفاد حدیث سلطنت لیس اکثر من ان المالک حر التصرف، حر ببخشید حر التصرف. مفاد این حدیث سلطنت بیشتر از این مضمون نیست که مالک آزاد تصرف در مالش کنه، در فی الحدود المجازته و النافذه، در اون حدودی که مجاز و نافذه. این نافذ و مجاز رو اون حدودشو این حدیث نمیتونه تشریع کنه، اون تشریع شده. میایم میگیم ببینید برای اموال در قانون و شرع چه حدودی در نظر گرفته شده، همین حدود رو هر انسانی نسبت به مالش آزاده. والمالک غیر ممنوع التصرف فی المال فی هذه الحدود، در این حدود مالک ممنوع التصرف نیست. ولیس بمکنت الغیر، غیر نمیتونه منعه این مالک رو منع کنه یا مزاحم بشه مالک نسبت به تصرف در مالش در این حدود. بیان به من بگن چه آقا شما حق نداری بفروشی، فقط اجاره بده، حق نداری مثلا بفروشی، فقط هدیه بده، میگن نه همه حدود که برای مال هست منم دارم. اما دیگه این حدیث حدودساز نیست، این حدیث حدودساز نیست. اما قضیتو هل ان اخراج المال عن الملکیه بمجرد الاعراض عنه امر نافذ ام لا، اما این قضیه چایا اخراج ماز از ملیت به صرف اعراض از اون مال آیا امر نافذی است یا نه، آیا این جز حدود قانونی است، یعنی این هم جز قوانین ماست که با اعراض خروج از ملکیت تحقق مییابد یا نه، این حدیث مشرع نیست. چه اگر بعد اون تحقق مییافت اون اجازه را هم داشتیم که نسبت به او این کارو بکنیم. ما یه اصطلاحی داریم، حکم برای خودش موضوع درست نمیکنه، اول باید بیرون موضوع باشه حکم براش بار بشه. اینجا هم شبیه اونه، این حدیث نمیخواد برای خودش تشریع درست کنه، میگه هر تشریع قانونی که نسبت به اموال هست همه اونها رو مالش نسبت به هر مالی دارد، این قدرت رو دارد، اما بیاید تشریع کنی خارج از مفاد قاعده سلطنت است، غیر قابل اثبات. این یه وجه. وجه دوم، پس این حدیث در اون حدود مجاز و حدود نافذ به انسان قدرت و سلطنت میده نسبت به مالش. وجه دوم، میاییم مجاز رو و نافذ رو در یه محدوده عرف و عقلا معنا میکنیم، میگیم ببینید این حدیث سلطنت های عرفی و عقلایی رو میگه، میگه انسان مسلط است بر اموالش چجور، یعنی همه اون سلطنت های عرفی و عقلایی رو انسان مسلط. دیگه این حدیث عرف ساز نیست، عقلا ساز نیست. اونجا میگفتیم این حدیث شرع ساز نیست، قانون ساز نیست، اینجا میگیم عرف ساز نیست. بازم باید بیایم ببینیم در عرف این هست، اونجا میخواستیم بگیم آیا در قانون این هست، اینجا میگیم در عرف ها این هست که با اعراض از مالکیت زوال مالکیت هست در عرف. حدیث السلطنه لا یثبت زیادتن السلطات العرفیت العقلائی الثابت للمالکی، حدیث سلطنت اثبات نمی کنه بیشتر از این سلطه عرفی و گلایی که برای مالکین ثابته. لنهو وردفی محیط عرفی، این حدیث چه از پیامبر اکرم اثبات کردیم نقل شده در محیط عرفی وارد شده، برای عرف گفته شده چه آقا شما مسلطید نسبت به اموالتون به ای سلطنت و علیه. خب بنابراین تبیین فدلالته علی المدعا، بخواییم بر مدعا این حدیث رو با دلالتش رو اثبات کنیم، منوط است بر این که در عقلا این باشه، منوطون به قبول بناء العقلا فی خروج المال عن الملک بالاعراض. بیاییم بگیم در بناء عقلا این هست که از ملکیت خارج میشه با اعراض، بگیم این حدیث میشه به همه اون عرفیات نسبت به مال انسان مسلطه، یه نوع امضای عرف این حدیث. پس ولا یمکن عده دلیلا مستقلا، خب شما پس اینو باید برگردونیم به بحث بنای عقلا. میگه البته خالی از فایده نیستا، شما طوری تبیین کردید چه انگار فقط بنای عقلا، ممکنه بیاییم بگیم که این حدیث کمچکار بنای عقلاست. در ما ممکنه در چشف بنای عقلا یک شبهاتی داشته باشیم، این حدیث در بحث بعدی میاد این یه نکاتی رو نسبت به تاریکی های فهم از بنای عقلا روشن می کنه. الا انه ما زالش لا یخلو عن الفائده لان احراز امضاء المذکور محل اشکال. آیا ما میتونیم امضا بنای عقلا رو احراز کنیم چه شارع امضا کرده یا نه؟ محل اشکال است بدون این حدیث. این حدیث امضای بنای اوگلا را به صراحت بیان میکنه. اون قسمتش فایده داره، محل اشکال است احراز امضا مع الغز عن هذا الحديث، اگر از این حدیث چشم پوشی کنیم الان ما سیاتی. پس با این حدیث به دردمون میخوره در یه جایی، امضای شرع رو نسبت به بنای اوگلا احراز میکنیم. فیوم به هذا الحديث یمجن احراز امضا. خب ما این مناقشه دوم رو قبول نداریم. ببینید در مناقشه اول میخواستیم بگیم که نه، این حدیث هر چیزی که قانونیه اونو اجازه میده، در محدوده قانونی ما نمیتوانیم به شخصی مجبور کنیم از فلان عقد استفاده کن نسبت به مالت. یه فردی رفته بنگاه میخواد مغازش رو بفروشه، بهش بگیم آقا اینجا حق نداری مغازه بفروشی، بیگانه رو بیایی برای این پاساش، شما فقط مغازه تو اجاره بده. نه الناس مسلطون علی امواله، من حق دارم بفروشم، حق دارم اجاره بدم، به شما چه ربطی داره؟ در حدود مجاز به صورت به مال من هر عقدی رو میتونم انتخاب کنم، هر ایگایی رو میتونم انتخاب کنم، اون وابسته است به این چون خودم کدومش رو انتخاب کنم. درست مشرع نیستم، اما اون حدود مجاز در انتخاب و گزینشش من آزادم. این حدیث اوسع از عرفه. در وجه دوم میگفتیم فقط سلطنت های عرفی رو میخواد بجه، به همین خاطر منوط است آیا در بنای و گلا این قانون هست یا نه. میگیم نه، اگر در شرع این قانون از یه راه دیگری اومده، یعنی ما یه حدیثی داشته باشیم چه شرع بیاد بده چه انسان میتونه از مالش اعراض کنه و با اعراض از مالش خارج میشه، شرع اینو قانونی بکنه، اینم داخل این موضوع هست. الناس مسلطون علی اموالهم، یعنی مضمون سلطنت فقط عرف اوگلا نیست، اوسع از اونه، حدود قانونی، چه این قانون از بنای اوگلا گرفته شده باشد، چه شرع با یک احادیث دیگری با یک دلیل دیگری برای انسان این سلطنت رو داده باشد. اگر داده باشد من مسلط. پس با مناقشه دوم رو قبول نداریم، این مضمون این حدیث اوسع از بنای اوگلا است، فقط نمیخواد بنای اوگلا را امضا کنه، میخواد بگه هر حدی که مجازی آزادی. خب این تناقض چیز نیست بگید آقا هر حدی که مجازم بازم مجاز یعنی آزاد دیدید، نه، هر حدی که شما مجازی در انتخاب همه اونها آزادی، شما را نمیتونن مجبور کنن از این راه برو، تمام این 20 راه برای اموال هست، تو هم از همه این 20 راه میتونی استفاده کن. دراست المناقشه، بررسی این مناقشه اخیر، وقوع الحدیث فی محیط عرفی، یه حدیثی در یک محیط عرفی واقع شده، یعنی به عرف القا شده، این لا یدل علی اختصاصی به سلطات العرفیت الاغلائیه، این دلالت نمی کند چه فقط این حدیث اختصاص دارد به سلطه های اغلائی عرفی. خب شارع تشریح هم می کنه دیگه، بل مفاده اوسع من ذلک، مفاد حدیث وسیع‌تر از سلطه عرفی و اوگلایی است. فیشمل کل تصرف مشروع، هر تصرفی که مشروعه شامله، ولو در عرف و اوگلا نباشه، ولو کان خارجا من سلطات العرفیه و الاوگلاییه، چنانچه در مناقشه اولا اشاره کردیم، چما علم المعنا الی فیلم، در مناقشه اولا ما محدوده رو عرف بنای اوگلا نگرفتیم، محدوده رو قانون و مجاز در نظر گرفتیم، گفتیم این حدیث مشرع نیست اما در محدوده قانون انسان آزاد، قانون رو بنای اوگلا بده یا قانون رو شرعی بده. ولیکن یوم چنول ادعا ان العرف و العقلا ازا شرع و الخروج عن الملک بالعراض عن. اگر ممکن است این ادعا رو بکنیم چه؟ عرف و عقلا وقتی تشریع کنن این مسئله رو، کدوم مسئله رو تشریع کنن؟ این چه؟ با اعراض خروج از ملکیت تحقق می‌یابد. عرف و عقلا اینو تشریع کرده باشن. فَإِنَّهُمْ يَرَوْنَ شُمُولَ الْحَدِيثِ لِشَيْءٍ مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ. عرف و عقلا دیگه این حدیث رو از اون قبیلی که خودشون تشریع کردن از اون قبیل می‌بینه. اگر دیگه بنای عقلا باشه این حدیث انگار امضای اون بنای عقلا میشه، یه تشریع جدیدی صورت نگرفته. لذالک لا نوافق. بله، ما یه جنبه رو موافق نیستیم با این مناقشه دوم که شما این حدیث رو محدود کنید به بنای عقلا و سلطنت های عرفی، از این جهت موافق نیستیم. اما اگر از این جنبه موافقیم که شمول این حدیث منوط است که عقلا قبول کنن، اگر عقلا قبول کردن ما با اطلاق مقامی میاییم به این حدیث استناد میکنیم، ممکنه بیاییم بگیم که این حدیث اصلا انصراف دارد به اون سلطنت های عرفی. اما اگر عقلا قبول کرده اند که با اعراض از ملکیت زوال ملکیت میاد، دیگه راحت استناد کردن. اینو فردا یه مقدار توضیح میدم. یک سطر رو بخونید. لذالش لا نوافق المناقشه الثانیه، ما مناقشه دوم رو قبول نداریم. من جهت ان الحدیث غیر مختص به سلطات العقلاییه، از این جهت که حدیث اختصاص به سلطه های عقلایی نداره، هر چیزی که شرع آورده اونم شامل میشه این حدیث. یعنی حدیث میگه مسلطی بر اموالت، اون قوانینی که چه شرع آورده چه قانون آورده اینا رو مسلطی. اما با این مناقشه موافقیم از یه جنبه دیگری، این جنبه رو یه مقدار این یک سطر رو نجه داریم تا فردا یه توضیح هم بدیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.